سلام، ساعت 5 بعد از ظهر با وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش، مجری این برنامه، با همکاری تکنیکی و عبیدالله عبید شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دومی این ساعت برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان نیز برایتان پیشکش خواهد شد. اما پیش از اینکه عناوین داشته این برنامه یک ساعته را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. سلطان محمد سرور در استودیو با ما خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
رئیس جمهور افغانستان میگوید استعفای محمد حنیف اتمر از مشاوریت امنیت ملی را به خاطر منافع اولیای کشور پذیرفته است. رئیس اجرایی افغانستان امروز در دفتر کارش در کابل با رئیس جمهور کرواسیا ملاقات کرد. در زلزله نیرومند اوایل امروز در غرب ایران حداقل 2 نفر کشته و 240 تن دیگر زخمی شدند. و در حادثه چپه شدن یک بس توریستی در بلغاریا 16 نفر کشته و 26 تن دیگر مجروح شدند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان میگوید استعفای محمد حنیف اتمر از مشاوریت امنیت ملی را به خاطر منافع اولیای کشور پذیرفته است. محمد اشرف غنی امروز هنگام معرفی حمدالله محب به حیث مشاور امنیت ملی گفت که کشور به آقای اتمر نیاز دارد. آقای محب قبلا سفیر افغانستان در واشنگتن بود.
باید بگویم که قبول کردن استعفای یک دوست و همکار دوامدار برای من خیلی دشوار بود، ولی به خاطر منافع اولیای کشور باید این تصمیم دشوار گرفته می شد.
محمد اشرف غنی استعفای وزیران دفاع و داخله و رئیس امنیت ملی را نپذیرفت. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری در صفحه فیسبوک خود نوشته است که رئیس جمهور از طارق شاه بهرامی، ویس احمد برمک و معصوم ستانکزی خواسته که به وظایف خود ادامه دهند. رئیس اجرایی افغانستان امروز در دفتر کارش در کابل با رئیس جمهور کرواسیا ملاقات کرد. اعلامیه ریاست اجرایی می افزاید که در این دیدار میان عبدالله عبدالله و خانم یولندا گرابا کیتاروویچ از همکاری نظامیان کرواسیا با نیروهای افغان در چوکات نیروهای حمایت قاطع ناتو در مزار شریف قدردانی شد. رئیس اجرایی افغانستان خواهان همکاری هرچه بیشتر کشورهای منطقه و جهان در مبارزه علیه تروریسم شده، گفت که تروریسم یک تهدید مشترک جهانی می باشد. رئیس جمهور کرواسیا از ادامه کمک و همکاری با نیروهای امنیتی افغان در نبرد علیه تروریسم اطمینان داده است. خانم گرابار کیتاروویچ با سربازان کرواسی در مزار شریف هم ملاقات کرده است. او روی گسترش روابط میان دو کشور تاکید کرد. پلیس افغانستان در شرق این کشور از کشته شدن 13 نفر از جنگجویان داعش به شمول 2 قماندان آنها در نتیجه حملات هوایی در کنر و ننگرهار خبر می‌دهند. 3 نفر دیگر زخمی شدند. اعلامیه قماندانی پلیس زون صحابی شمشاد 202 در شرق افغانستان میگوید در حمله عصر دیروز تیاره بدون سرنشین قوای خارجی در غنیخیل ننگرهار به شمول یک قماندان داعش به نام مسافر 3 نفر آنها کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. همچنین در یک حمله دیگر تیاره بدون سرنشین قوای بین المللی در ولسوالی سوکه کنر به شمول یک قماندان داعش به نام یاسین 10 نفر از جنگجویان این گروه کشته شدند. اعلامیه می افزاید که یک مقدار اسلحه و مهمات این گروه هم از بین رفته است. رسانه‌های ایرانی گزارش می‌دهند که در زلزله نیرومند اوایل امروز در غرب ایران حداقل 2 نفر کشته و 240 تن دیگر مجروح شدند. اداره زمینشناسی آمریکا می‌گوید این زلزله به مقیاس 6 درجه ریختر شهر جوانرود کرمانشاه در جنوب غرب ایران را تکان داده است. 2 پس لرزه به مقیاس 4 درجه ریختر در این منطقه گزارش شده است. گزارش‌ها می‌رساند که بیشترین خسارات به شهرک تازه آباد وارد شده و تیم‌های نجات به آنجا فرستاده شدند. این زلزله صدها کیلومتر دورتر در بغداد هم احساس شده، ولی از زخمی شدن کسی گزارش نشده است. پارلمان ایران برای برکناری وزیر اقتصاد و امور مالی این کشور رأی داد. این در حالی است که نارضایتی از حکومت رئیس جمهور روحانی به خاطر ناگواری وضعیت اقتصادی کشور رو به افزایش است. 137 نفر از اعضای پارلمان امروز به ناتوانی مسعود کرباسیان در بهبود وضعیت اقتصادی و چیزهای دیگر اشاره نموده، علیه وی رأی دادند. از جمله اعضایی که در جلسه حضور داشتند، 121 نفر به نفع آقای کرباسیان رأی دادند. این تازه ترین اقدام برای تغییر دادن مسئولان ارشد بخش اقتصاد در ایران در حال صورت می‌گیرد که امریکا تعزیرات بر ایران را که در نتیجه توافق اتمی سال 2015 دور ساخته شده بود اثر می‌گیرد. امریکا در ماه می گذشته از این توافق خارج شد. در حادثه چپه شدن یک بس توریستی در نزدیکی پایتخت بلغاریا حداقل 16 نفر کشته و 26 تن دیگر مجروح شدند. نیکولای گابروسکی مسئول شفاخانه خدمات عاجل سوفیا امروز گفت وضعیت 3 زخمی بعد از یک روز از حادثه هنوز هم وخیم است. پلیس گفت این حادثه در 50 کیلومتری پایتخت حوالی ساعت 5 صبح رخ داد و موتوری که چپه شد با چندین موتور دیگر تکر کرد. آنها گفتند که این بس 33 مسافر و یک راننده داشت. تحقیقات درباره این حادثه آغاز شده است. وضعیت سرک‌های بلغاریا که یکی از نادارترین کشورهای اتحادیه اروپا محسوب می شود به علت ترمیم ناچیز خیلی ناگوار است. شنوندگان عزیز، این بود مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان و در ادامه برنامه با همکارم احمد هنایش باشید.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور به خاطر ارائه خبرها و تشکر از شما شنونده عزیز گرامی که ما را همچنان در برنامه ها همراه هستین. این هم معرفی یادداشت های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه. رئیس جمهور افغانستان میگوید استعفای حنیفی اتمر مشاور امنیتی ملی کشور به خاطر منافع ملی صورت گرفته است.
از مال پاره همکار استعفا منن سخت تصمیم. خود هیواد در ولو گتل پاره باید در سخت تصمیم نیول شوی بود.
شماری از رهبران جریان های سیاسی به این باورند که در نتیجه فشارهای رئیس جمهور غنی حنیفی اتمر وادار به استعفا شده است.
رئیس جمهور از پیشتان خواسته بود که استعفا بده. استعفا بلاقت شد. اینا اختیاری نبود که اینا در حکومت بانن یا نبانن. رئیس جمهور از پیش خواسته بوده.
شماری از احزاب سیاسی میگویند آنان به ایجاد کمیته با حکومت توافق خواهند کرد که فیصله آن پذیرش خواستهای آنان باشد که وارد کردن تغییرات در سیستم انتخابات است.
مذاکره دیشب نتیجه نداشتن. گفتیم که کمیته ایجاد شدن بر اساس تطبیق و خواستهای احزاب ایجاد شد. خواستهای احزاب باید تطبیق شد و عملی شد و بررسی شد.
در کران این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان و افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان نیز در نیمه دوم این ساعت راه خواهد شد. با ما باشید. چنانچه در عناوین برنامه شنیدین، رئیس جمهور غنی میگوید به خاطر منافع اولیای کشور استعفای محمد حنیف اتمر را پذیرفته است. آقای غنی امروز در مراسم معرفی مشاور جدید امنیت ملی افغانستان گفت کشور به محمد حنیف اتمر نیاز دارد. این در حالی است که روز گذشته محمد حنیف اتمر از سمت مشاوریت شورای امنیت ملی استعفا کرد و به جای او حمدالله محب به حیث مشاور جدید این شورا گماشته شد. نورالله شایان در این باره گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور غنی از کارکردهای محمد حنیف اتمر مشاور پیشین شورای امنیت ملی افغانستان ستایش کرد و گفت از آقای اتمر در بخش‌های دیگر استفاده خواهد شد. آقای غنی روز یکشنبه در مراسم معرفی مشاور جدید شورای امنیت ملی افغانستان گفت پذیرفتن استعفای دوست نزدیک و همکار دوامدارش یک کار سخت برایش بوده است.
باید وایم تزمال پاره دیو ملگری او دوامدار همکار استعفا منن سخت تصمیم. خود هیواد دل ولو گتل پاره باید در سخت تصمیم نیول شوی بود. جناب اتمر صاحب به خدمتونو قدردانی کو. اتمر صاحب به هیواد مختلفو برخو که زیاد زحمت بیستلای ده. هیواد اتمر صاحب ته ضرورت لری او که نورو برخو که به انشالله تعالی او تخیص فاده وشه.
در مراسم معرفی مشاور جدید شورای امنیت ملی افغانستان آقای اتمر حضور نداشت. این در حال است که روز گذشته محمد علی فتمر از سمت مشاوریت شورای امنیت ملی استعفا کرد و استعفای وی از سوی رئیس جمهور غنی پذیرفته شد و به جای او حمدالله محب سفیر پیشین افغانستان در امریکا به حیث مشاور جدید این شورا گماشته شد. از سوی هم طارق شاه بهرامی وزیر دفاع، ویس احمد برمک وزیر امور داخله و معصوم استارگزی رئیس عمومی امنیت ملی نیز استعفا کردند، اما استعفای شان از سوی رئیس جمهور غنی رد شد. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری با فرستادن پیام به رسانه ها گفته است که رئیس جمهور غنی استعفای این سه مقام را نپذیرفته و از آنان خواسته تا به وظایفشان ادامه بدهند و برای بهبود وضعیت امنیتی هدایات لازم داده است. هیئت اداری هر دو مجلس شورای ملی میگویند اختلافات درونی در حکومت مقامات بلند رتبه را مجبور به استعفا کرده است که به گفته آنان در شرایط فعلی استعفای دستجمعی مقامات به نفع کشور نیست. محمد آصف صدیقی معاون دوم مشان جرگه میگوید حمله گروهی طالبان به شهر غزنی و به دنبال آن حملات راکتی در اطراف ارگ در روز اول عید ممکن عامل این استعفاها بوده باشد. از سوی هم حمدالله محب مشاور جدید شورای امنیت ملی افغانستان در مراسم معرفیش گفت تلاش میکند روابط افغانستان با کشورهای دوست و سازمانهای بین المللی را حفظ و تقویت کند.
کار شورای امنیت سر روابط استراتژیک افغانستان همراه دوستای خود و سازمانهای بین المللی است، ولی اولویت ما شما منافع ملی افغانستان است. همان طوری که در سفارت خود ایده تضمین کردم، کوشش عظمی من می باشن تا بتانیم که در وظیفه جدید من و در مسئولیت جدید من بتانیم که اونمو روابط هنوز مستحکمتر بتانیم بسازیم.
شورای امنیت ملی افغانستان یک ارگان مهم امنیتی حکومت است. در کنار مسائل امنیتی، مدیریت کردن روابط استراتژیک و امنیتی افغانستان با کشورهای دوست و متحد را به دوش دارد. هرچند حکومت تا هنوز عامل استعفای حنیف اتمر را روشن نکرده، اما ودیر صافی یکی از استادان علوم سیاسی در پوهنتون کابل میگوید حکومت باید دلیل استعفای آقای اتمر و دیگر مقامات امنیتی را با ملت شریک کند تا مردم از فیصله ها با خبر شوند. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
در همین مورد همچنان شماری از چهره های سیاسی استعفای محمد حنیف اتمر را برخواست از اختلافات شدید با رئیس جمهور غنی می دانند. انوالحق احدی رئیس جبهه ملی نوین افغانستان و رادیو آزادی گفت رفتن آقای اتمر از سمت مشاوریت شورای امنیت ملی یک صدمه بزرگ به نظام فعلی خواهد رساند. همکارم نورالله شایان با آقای احدی در این مورد مصاحبه کرده و در نخست از او پرسیده است که در شرایط فعلی سیاسی و امنیتی استعفای آقای اتمر و منظوریان از سوی رئیس جمهور مناسب بوده است؟
خب اگر رئیس جمهور طوری که ما شنیدیم که رئیس جمهور از بهشان خواسته بود که استعفا بده، استعفای بلاغت شد بده، نه تنها از اونا بلکه از سه نفر دیگه که ارگانهای امنیتی را رهبری میکنن از اونا هم خواسته بودن و اونا هم استعفای خود دادن، ولی امروز رئیس جمهور را قبول نکردن. یعنی به این اساس اینا اختیاری نبود که اینا در حکومت بانن یا نبانن، رئیس جمهور از بهش خواسته بود. ولی دیروز رئیس جمهور به یک فکر بود، امروز به یک فکر دیگه است. دیروز از این مردم خواستن که استعفا بدن، امروز استعفایشان قبول نکرد.
از دید شما وقت آقای اتمر استعفا میتد، دلیل استعفایش رویدادهای امنیتی اخیر بوده میتونه یا اینکه اختلافات قبلی میان رئیس جمهور و آقای اتمر وجود داشته؟
مقصود میکنم اختلافات قبلی هم بودن، خصوصا در چند ماه اخیر اختلافات بین رئیس جمهور و بین آقای اتمر موجود بود. متاسفانه هیچ وقت برای مردم گفته نشد که اختلاف استفاخت خود به حقا مسائل اشاره کردن. تقریبا 6-7 موارد عمده را گفته بودن: وحدت ملی، پالیسی داخلی، منطقوی و غیره. تقریبا 7 موارد اونا ذکر کردن که شامل همه موضوعاتی که حکومت سرشکار میکنه جیسا. باید این مسئولیت اونا است که به مردم این موضوعات توضیح کنن که فکر رئیس جمهور چیست، فکر آقای احمد چیست و کدامش به نظر هر کدامشان به حقانیت نزدیک است. امروز رئیس جمهور گفت که برای تحقق منافع ملی ما مجبور شدیم که استعفای آقای اتمر را قبول کنم، در حالی که اگر یعنی پشتی هستند که آقای اتمر موجودیت آقای اتمر مخالف تحقق ارمانای یا منافع ملی بود، یا ایست که آقای اتمر یک کار را تعقیب، یک پالیسی را تعقیب میکرد که مخالف منافع ملی بوده باشه. این اقداماتی است، این چارجای است که بسیار قوی است. ما فکر میکنم که بله، جمهور باید توضیح بده اینا، و آقای اتمرم هم موارد داره که گفته که به این قسمت من مخالف هستم، او را باید برای مردم توضیح بده.
بله، به می میخوام اشاره بکنم که رئیس جمهور غنی امروز هنگام معرفی مشاور جدید امنیت ملی اشاره کرد که استعفا یا رفتن آقای اتمر به خاطر منافع ملی ضروری بوده. همچنان در استعفا خط آقای اتمر دیده میشه که به اساس اختلافات وای مجبور شده که استعفا بده. از دید شما این نتیجه فشارهای بیرونی ها میتونه باشه یا تنها اختلافات درونی سبب شد تا آقای اتمر استعفا بده؟
خب من فعلا تا بال معلومات ندارم که کدام فشار بیرونی بوده باشه، گرچه معضله افغانستان یک قدر بعد قوی خارجی داره که در اکثریت مسائل خارجی ها هم یک نظر داره، ولی در قسمت دوام کاری آقای اتمر من فکر نمی‌کنم که در یک بوده باشه که اونا بگوین که آقای اتمر به کار خود دوام نده. من فکر می‌کنم زیادتر اختلافات داخلی است، اختلافات سری آقای غنی می‌خواد که مسئولیت ناکامی‌های امنیتی را به مسئولیت سکتورهای امنیتی حواله کنه و اونا دیگه قبول نداره، اونا میگن که ما اختلاف در پالیسی با امرای رئیس جمهور داریم.
بله دکتر صاحب، عنوان پرسش آخر، در اوضاع فعلی یا شرایط فعلی که بحث انتخابات هم پیشرو هست، مسائل ناامنی هاست و مخالفت ها هم با نظام فعلی بیشتر میشه، استعفای آقای اتمر چقدر میتونه تاثیرات بالای اوضاع سیاسی داشته باشه؟
حالت حکومت دیگام ضعیف میسازه. برداشت عمومی است که حکومت در حالت فروپاشی است، نه تنهایی که مردم ناراض هستند، نه تنهایی که آل حتی جامعه بین الملل هم ناراض است از این حکومت که حکومت کارا نبوده، آل از داخل هم این فروپاشی می شود. این عواقب خوبی برای حکومت نداره.
مصاحبه انوارالحق احدی رئیس حزب جبهه نوین ملی افغانستان را میشنیدید که در مورد استعفای حنیف اتمر و بروز اختلافات او با رئیس جمهور صحبت میکرد. شماری از احزاب سیاسی میگویند آنان با ایجاد کمیته با حکومت توافق خواهند کرد که فیصله آن پذیرش خواستهای آنان باشد. محمد ناطقی عضو حزب وحدت ملی افغانستان تاکید می‌ورزد که دیدار شب گذشته احزاب با رئیس جمهور غنی نتیجه در پی نداشته و فیصله های یک جانبه از سوی حکومت برای آنان پذیرفتنی نیست. ریاست جمهوری اما در اعلامیه نگاشته است که در این دیدار تصمیم گرفته شده تا کمیته مشترک حکومت و احزاب سیاسی ایجاد شود تا در مورد پیشنهادات احزاب سیاسی طرح عملی خیش را ارائه کنند. نظیفه محبوبی در این باره با جزئیات می‌گوید.
در حال که بر بنیاد زمان بندی قانون انتخابات 55 روز دیگر به برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها مانده است، اما اینجا ریاست جمهوری از ایجاد کمیته مشترک احزاب و حکومت سخن میزند. کمیته ای که به گفته ریاست جمهوری فیصله آن باید راه حل باشد برای پایان اختلاف نظرها میان احزاب و حکومت. محمد ناطقی عضو حزب وحدت ملی افغانستان روز یکشنبه در صحبت با رادیو زادی گفت ایجاد کمیته مشترک یکی از خواست های آنان است، و اما اگر این کمیته یک جانبه باشد فیصله آن برای احزاب پذیرفتنی نخواهد بود.
مذاکره دیشب نتیجه نداشتن، گفتیم که کمیته ایجاد شدن بر اساس تطبیق و خواستهای احزاب ایجاد شده. دیگه یعنی احزاب 4 تا خواست اساسی داره و روی این مسئله تا حالا فعالیت کرده، الان هم کمیته که تشکیل میشه به خاطر این خواستهای احزاب دیگه. خواستهای احزاب باید تطبیق شود، عملی شود، بررسی شود.
در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که در دیدار شب گذشته شمار از احزاب سیاسی با رئیس جمهور غنی تصمیم گرفته شد که یک کمیته مشترک حکومت و احزاب سیاسی ایجاد شود تا در مورد پیشنهادات احزاب سیاسی با در نظر داشت تقسیم اوقات و تاریخ تعیین شده برگزاری انتخابات طرح عملی خیش را ارائه کند. اما اکنون محمد ناطقی میگوید دیدار شب گذشته احزاب با رئیس جمهور نتیجه در پی نداشته است و بار دیگر به پذیرش خواستهایشان تاکید می‌ورزد. تغییر نظام انتخاباتی، نظارت از بحر شفافیت انتخابات از سوی احزاب و ابطال ثبت نام رایندهندگان از خواستهای شمار از احزاب و جریانهای سیاسی است. در این باره که این کمیته مشترک چه زمان ایجاد و آیا در نهایت خواستهای احزاب پذیرفتنی است و یا نه، شاه حسین مرتضوی معاون سخنگویی رئیس جمهور حاضر نشد در این باره با ما گفتگو کند. شمار از ناظران انتخابات خواست احزاب را با توجه به زمان اندک که به برگزاری انتخابات باقی مانده است غیر قانونی و بدور از منطق می خوانند. محمد نعیم ایوب زاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا.
در مرحله انتخاباتی که ما قرار داریم فعلا فرمان توشیح شده در حال تطبیق است و منطق حقوقی اجازه نمیده که او تعدیل شد یا اصلاح شد و بایی که پیشنهادات احزاب سیاسی در نظر گرفته شد. در ضمن هیچ نوع کمیته نمیتونه تاثیرگذار باشد همچون نشستا و بحثا و ایجاد کمیته و رسیدگی به پیشنهادات احزاب سیاسی که معقول است ولی مطابق زمان عملی نیست.
آقای ایوبزاده تأکید می‌ورزد که ریاست جمهوری بدون رهنمود تکنیکی کمیسیون‌های انتخاباتی نمی‌تواند هیچ گونه توافقی با احزاب داشته باشد. به گفته او ادامه ریزنی‌ها در این باره میان دو طرف و معنای بازی و معامله تازه برای با بحران کشانیدن انتخابات است. از سوی دیگر ذبیح‌الله سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید اگر این طرح سبب به میان آوردن شفافیت باشد از آن استقبال می‌کنند، اما تغییر نظام انتخاباتی و یا مسئله هایی که تاریخ برگزاری انتخابات را به تأخیر اندازد برای آنان پذیرفتنی نیست.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
وزارت دفاع افغانستان میگوید نه تنها در داخل افغانستان بلکه در بیرون از کشور نیز گروه‌های تروریستی و افراطی را برای امنیت کشور یک تهدید می‌دانند. غفور احمد جاوید سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که اکثر جنگجویان از پاکستان داخل افغانستان می‌شود، پس زمانی که یک گروه تروریستی در پاکستان فعال می‌گردد بالای وضعیت افغانستان نیز تاثیرگذار است. وزارت دفاع افغانستان این اظهارات را پس از آن بیان میکند که احزاب سیاسی ملتگرا در پاکستان از انتقال داعش از سوریه و عراق در مناطق پشتون نشین هشدار دادند. جاوید حسن‌زاده در این باره با جزئیات میگوید.
پس از فعالیت‌های گروه دولت اسلامی و داعش در افغانستان، اعلی احزاب سیاسی ملتگرا در پاکستان از جابجا شدن جنگجویان داعش در بلوچستان و پختونخوا در همسایگی افغانستان هشدار دادند. وزارت دفاع افغانستان میگوید از اینکه جنگجویان همیشه از پاکستان میان، این کار بالای وضعیت افغانستان تاثیر منفی دارد. غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که افغانستان در حال حاضر در مرز با پاکستان مشکل دارد، اما با گفته ای وای جانب افغانستان برای حفاظت از مرزهاش تمام امکانات را به کار میاندازد. وای میگوید این حرف آشکار است که ثبات افغانستان از سوی پاکستان تهدید میشود، که جنگ غزنی نمونه خوب آن است. پس هر آن چیزی که سبب بی‌ثباتی کشورهای منطقه میگردد آن یک تهدید به شمار میرود. این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که محمود خان اچکزی رهبر حزب عمومی نشنال گفته است که تلاش میشود حدود 40,000 جنگجوی داعشی شکست خورده در عراق و سوریه به بلوچستان و پختونخوا انتقال گردد. وای به اردوی پاکستان نیز هشدار داده است که هرگاه جنگجویان خارجی در مناطق قبایلی آورده شوند آنها در برابر آن خواهند ایستاد. وای این را نیز گفته است که مردم بلوچستان اجازه نمیدهند که جنگجویان داعش با استفاده از مناطق آنها در افغانستان جنگ کنند. در این حالت قلعه مرخیل یکی از کارشناسان نظامی جابجا کردن گروه دولت اسلامی و داعش را به جای طالبان یک بازی جدید پاکستان می‌داند، اما اینکه برای پایان دادن به تهدیدهای ممکن افغانستان چی کاری را انجام دهد، آقای امرخیل در مورد می‌گوید.
در افغانستان دو راه باقی مانده، یا ایست که برای کشورهای ناتو و آمریکا فشار بیاره که اونا در پاکستان برای پاکستان فشار بیاره که مراکز عمده و اساسی تروریسم و القاعده و داعش در خود پاکستان نابود بسازه، در صورت که تروریسم در پاکستان زده نشود در افغانستان هیچ امکان نداره که از بین بره. و مسئله دو مسئله تقویه قوت هاست، به حدی باید تقویه شود قوت های ما و زیاد شود، نه در بین داره تقویه شود زیاد شود، اما از دختل انسانی اما از نقطه نظر تخنیک ماربی که ما بتاریم با مقابل زیاد مبارزه بکنیم خودمون.
وای میگوید که حکومت افغانستان باید بیدار باشد و سر از حالا در برابر آن تدابیر لازم را اتخاذ نماید. آقای امرخیل میگوید که باز بودن مرز افغانستان در این بخش یک مشکل بزرگ است که باید برای پر کردن این خلا حکومت نیروها را افزایش داده و آنها را بیشتر مجهز سازد.
اعضای کاروان صلح میگوید حمایت پیوستن مردم ولایات و ولسوالی های مختلف افغانستان با این کاروان امید آنها را برای رسیدن به صلح بیشتر میسازد. سخنگویان این کاروان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که امروز در ولسوالی دوشی بغلان با حضور صدها تن گرد همایی دارند. اعضای کاروان صلح دو هفته قبل پای پیاده از کابل به سوی مزار شریف و هدف رساندن پیام صلح را افتادند. آرزو غیاسی در این مورد گزارش دارد.
اعضای کاروان صلح با پای پر از آبلوه زخمی ده ها کیلومتر را پای برهنه پیموده و به ولسوالی دوشی بغلان رسیدند. بسم الله وطن‌دوست سخنگوی کاروان صلح روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که اعضای حرکت مردمی برای صلح در مسیر را با مشکلات صحی زیادی برخوردند، اما هیچ یک از آنان نخواست از حرکتشان عقب بروند و افزود که حمایت و پیوستن مردم ولایت و ولسوالی های مختلف افغانستان با این کاروان درد زخم های آنان را کم کرد و امید آنها را برای رسیدن به صلح بیشتر ساخته است.
اکنون در مرکز ولسوالی دوشی بغلان قرار داریم. در ولسوالی های شکردرم، میربچکوت، کلکان و قره‌باغ کابل، همچنان در ولسوالی های جبل‌سراج، سالنگ و مرکز ولایت پروان و در کنار آن در ولسوالی خنجان ولایت بغلان، در این مناطق هزاران تن در نشست های ما اشتراک کردند. همه‌شان از ما اعلام حمایت کردند، اما آنها از جنگ خسته و خواهان صلح هستند.
آقای وطن دوست افزود که فردا به مرکز بغلان رسیده و از آنجا راهی ولایت بلخ می شوند تا با راه اندازی گرد همایی بزرگ پیام صلح را به گوش تک تک مردم این ولایت حتی در ولسوالی ها و قریه جات برسانند. بسم الله وطن دوست سخنگوی کاروان صلح گفت هرچند نقطه پایان سفرشان مشخص نیست، اما افزود که پس از ولایت بلخ تصمیم دارند تا راهی ولایت هرات شوند. صلح‌خواهان هلمندی پس از یک ماه خیمه‌نشینی در این ولایت به طرف کابل حرکت کردند و مسیر کابل هلمند را با پای پیاده طی نمودند که مورد حمایت هزاران تن قرار گرفته و تعدادشان هم افزایش یافت. اعضای این کاروان در کابل در مدت دو ماه خیمه‌های صلح‌خواهی را در برابر سفارتخانه‌های آمریکا، روسیه، ایران، پاکستان و دفتر ملل متحد در کابل برپا کرده و از مردم این کشورها خواهان حمایت از صلح افغانستان شدند. پس از آن اعضای کاروان صلح به تاریخ 10 ماه آگست پیاده و با پای برهنه از کابل به سوی مزار شریف به هدف رساندن پیام صلح را افتادند
و از دوشی که کاروان صلح در آنجا موقعیت گرفته به هرات می رویم. تاجران و واردکنندگان گاز مایی ولایت هرات هشدار می دهند که به دلیل طرح تازه اداره ملی نرم استاندارد افغانستان مبنی بر جلوگیری از واردات گاز زمستانی، واردات این مواد سوختی به افغانستان را متوقف سازند. در این باره خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات شاپور صابر گزارش دارد.
پس از اینکه اداره ملی نرم و استاندارد افغانستان طرح جلوگیری از واردات گاز مایع زمستانی به این کشور را گرفت، تجار و وارد کننده های گاز مایع در ولایت هرات در یک گردهمایی اعتراضی با این طرح مخالفت کردند. محمد یونس قاضی‌زاده رئیس اتحادیه وارد کنندگان گاز مایع ولایت هرات میگوید برخی دستهایی در مرکز افغانستان کار میکنند تا سیستم نفت و گاز حوزه غرب را فلج سازند.
متاسفانه با چنین صحبتی همچنان رکود اقتصادی در حوزه جنوب غرب داریم و این فشارهایی که از طرف دستهایی که از خارج از ولایت هرات به سکتور خصوصی هرات مواجه میشه بیشتر رکود اقتصادی در حوزه جنوب غرب خواهیم داشت.
مسئولان اتاقهای تجارت ولایت هرات میگویند استانداردهایی که از سوی اداره ملی نرم و استاندارد در قسمت گاز مایع وارداتی وضع شده است سخت گیرانه و غیر قابل اجرا می باشد. به گفته آنان گاز مطابق به این استانداردها در کشورهای همسایه و منطقه تولید نمی شود. سعد خطیبی رئیس اتاق تجارت هرات می گوید بیش از 1000 تانکر گاز مایع در پشت مرزها در بنادر اسلام قلعه و ترغندی از سوی اداره نرم و استاندارد متوقف شده و از این بابت زیانهای هنگفت مالی به تجار وارد شده است.
بدون شک ممکنه این موارد را ما رد نمی کنیم که شاید احتمال داره هدف برای سوی استفاده باشه و این کالا قطعا به افغانستان ورود پیدا می کنه. حالا ضرر کلانی که هست این تانکرها و واگونها در مرزها که متوقف هست هم از نظر خطرات احتمالی باعث نگرانی ما هست و هم از نظر اینکه توقف اینا باعث بلند رفتن جنس میشه.
اما مسئولان اداره نرم و استاندارد ولایت هرات این گفته های وارد کنندگان گاز مایع را رد کرده، میگویند هیچ تانکر گازی در بنادر متوقف نشده و روزانه ده ها تانکر از بنادر اسلام قلعه و ترغندی وارد این ولایت می شود. عبدالواسی خادمی عامل نرم و استاندارد ولایت هرات میگوید بر اساس تصمیم اداره ملی نرم و استاندارد و ادارات مربوطه دولتی از اول ماه سنبله هیچ تاجری حق وارد کردن گاز زمستانی را ندارد، چون به گفته او این گاز استاندارد نیست و قابل استفاده نمی باشد.
گازهای زمستانی تابستانی در جلسه مورخ 31/4 با حضور داشته وزیر صاحب تجارت، هیئت رهبری اتاقهای تجارت و هیئت رهبری اداره ملی استاندارد برگزار شده بود که به تجار ملی اجازه تولید گاز با نرم زمستانی به مدت یک ماه اجازه تولید بده. و موعد ازی اول برج 6 اختتام شده.
این موضوع در حال مطرح می شود که واردات گاز مایی بی کیفیت به ولایت هرات همواره نگرانی‌های را به همراه داشته است و این موضوع باعث انتقادات پیهم